بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما ما یلزم فی مسئله من باع شیئا ثم ملکه فلا یلزم فی مسئله اجازه المرتهب. فرمود بر این که بعضیا بیع راهن اشکار کردن و فرمودن باطله، به جهت اینکه شما فرمودن اجازه را کاشف میدونید اگر بگید بیع راهن صحیح و موقوف است بر اجازه مرتهن، اجازه مرتهن کاشف است، یعنی کشف میکنه که مبیع از روز اول شده ملک اون مشتری که راهن بهش فروخته، و این که نمیشه که اون وقت لازمش اینه ملک غیر راهن که مشتری باشد رهن باشد برای بایه، پس بیع و رهن با هم تنافی دارن، جمع نمیشه، پس باید بگید باطله. فرمود که این نظیر اون مطلبی هست که در بیع من با شیئا ثم ملکه فرمودن. اونجا هم فرمودن که اجتماع مالکین بر مملوک واحد میشه، به جهت که یه مالک اونه که این بایه فضولی میره ازش میخره، یه مالک هم مشتریه، وقتی اجازه کردیم اجازه این بایه فضولی کشف میکنه که در واقع مال مشتری بوده. اون وقت فرمود که خب جوابش را دادن، گفتن اینجا وقتی که مرتهن اجازه کرد جوابش اینه که به حسب ظاهر رهن بوده، واقعا رهن نبوده، واقعا هم ملک غیر راهنه، ملک مشتریه و این به حسب ظاهر رهن بوده، کما اینکه اونجا مثلا هر جور جواب دادیم. حالا یه عبارت پیچیده پشتش فرموده، فهمیدم و اما ما یلزم و فی مسئلت من با اشهی از ثم ملکهو، اون اشکالی که لازم میاد در مسئله من با اشهی از ثم ملکهو، اون در مسئله اجازه مرتهن نمیایه، در مسئله فک رهن میاد، به جهت که راهن وقتی عین مرهونه رو میفروشه بدون اذن مرتهن چند صورت داره، یه وقت مرتهن اجازه میکنه، یه وقت اسقاط حق رهن میکنه، میگه نمیخوام رهن باشه این ماله، از رهنیت گذشتم، یه وقت ابراز ذمه‌اش میکنه، میگه اصلا از دین گذشتم، خود رهنم از رهنیت خارج میشه، یه وقتم هست که راهن فکر رهن میکنه، میره قرض مرتهن میده عین مرهونه را از رهن خارج میکنه. میفرمان در فک رهن اون اشکال میان، و اما در اجازه مرتهن نه، این که راهن بره فک رهن کنه، مرتهن بخوا اجازه کنه، اون اشکال در اجازه مرتهن نمیایه. خب این یعنی چه؟ و اما ما یلزم و در مسئله من با اشیئا ثم ملکهو، در مسئله اجازه مرتهن نمیان، در مسئله فک رهن میان، کما که میفرمان بعد برش تنبیه میکنه. خب یعنی چه این مطلب؟ مگر خودش دیروز نفرمود این نظیر اون اشکالیه که در من با اشیء از ثم ملکه هوه، نظیر اونه، جوابش هم اینه که این به حسب ظاهر رهن بوده، باطنن رهن نبوده، واقعا رهن نبوده، پس اشکال آمد و جواب دادی. اون وقت دو مرتبه یعنی چه که میفرمید و اما ما یلزم در مسئله من با اشیء از ثم ملکه هو، اون اشکال اینجا نمیاید، در مسئله فکر رهن میاد. من دیروز نگم میاد که خود تناقض میشه، که اول میگی این نظیر اون اشکاله و جوابش هم اینه، حالا میگه اصلا این اشکال در مسئله اجازه مرتهن نمیایه، پس هم میا هم نمیایه، این چی که اینه چجور درست کنی؟ این عرض میشود که ممکنه مقصودشون این باشه که وقتی مرتهن اجازه میکنه جای حرف هست، چون اجازه لسان داره، مخواه بگه این بی از اون وقتی که واقع شدم من امضاش کردم، لسان داره که میگه اجازتون بی که راهن اون وقت انجام داده، بنابر مذهب جماعتی که میگن در بی فضولی اجازه میخوره به وقوع عقد از هینی که واقع شده. حالا اجازه مرتهن هم مثل اجازه مالک لسان داره، میگه از اون وقتی که عقد واقع شده من دارم اون امضا میکنم اجازه مرتهن، اون وقت به حسب ظاهر اشکال داره، لازمش اینه که مال غیر راهن رهن باشه برای بایه، این اشکال داره. جوابش هم اینه که میگیم که بابا جون این اجازه کشف میکنه که این واقعا رهن نبوده، کما که در بیع فضولی اجازه مالک کشف میکنه که واقعا مال مشتری بوده، این صورتا مالک بوده. خب اینجوری مثلا بگیم، اما در مسئله فکر رهن این اشکال میاد، و در مسئله فکر رهن خود نمیشه جواب بدی، به جهت که فکر رهن خود لسان نداره که، ما اول فروختیم بعدن رفتیم قرض اون آدم رو دادیم این مرهونه رو از رن خارج کردیم، فکر رن کردیم، فکر رن خلصان نداره که بگم من عقد از اون وقت دارم امضا میکنم، پس در اجازه مرتعن، چون لسان هست مثل من با شیئن سم ملکه و سم اجازه هوه، نمره اون اشکاله. جوابش هم که دادی، نمره اشکالیه که در کل فضولیا وارد شده و باید جواب بدی، نمره اونه، یعنی اشکالش میاد و جواب میدی. اما به خلاف مسئله فکرن لسان نداره، نمیتونه بگم من عقد از اون وقت امضا کردم، چون وقتی نمیتونه این حرفا بزنه معناش نه که پس تا حالا رهن بوده، حالا میخواد از رهنیت خارج بشه، حالا که فکر رهن کردی. اون وقت این نمیشه. خلاصه درست روشن کنیم مقصود شیخا، چیلی پیچیدگی خلاصه داره. و اما ما یلزم، اون چرا که در من با شیئن ثم ملکه لازم میاد، در اجازه مرتهن میگه لازم نمیاد، در فکر رهن لازم میاد. خب بابا دیروز گفتی لازم میاد و جوابش دادی، یعنی لازم میام و تا جواب دادم، پس چرا حالا امروز میگی اصلا لازم نمیاد اون اشکال؟ اون اشکال در مسئله فکر است، نه در مسئله من با شیئن ثم، نه در مسئله اجازه مرتهنه. نه چگونه حلش کنیم؟ نمیشه شیخ که مثلا غفلت داشته باشه از این حرف، اول بگن این نظیر اون اشکاله، جوابش هم اینه، اون وقت دو مرتبه به فاصله یه مختصری برگرده بگه اون اشکال در اجازه مرتهن اصلا نمیاد، در فکش میاد. این یعنی چه؟ حالا ببینید این عرض میکنیم، ببینید خوبه یا نه. بگیم که در مسئله من با شیئن ثم ملکهو دو رقم مسئله ایشون تر کرد، من با شیئن ثم ملکهو ثم اجازهو، یعنی اول میفروشه بایه فضولتا، بعد میرم مال از صاحبش میخرم ملکهو ثم اجازهو، خودش میاد به خودش امضا میکنه. این یه جور بود. یه وقت هم این بود که نه، من با شیئن ثم ملکهو ولم یجزهو، جنس ها فروخته میره از صاحبش میخره ولیکن به خودش امضا نمیکنه، یعنی به مجرد این که به خودش منتقل شد میخواد اون منتقل بشه بدون اجازه. پس مسئله من با شیئن ثم ملکهو دو فرض داشت، یکی با شیئن ثم ملکهو ثم اجازهو، یکی با شیئن ثم ملکهو ولم یجزهو. فرضش هم اونه که پس اینی که دیروز گفتم میای اشکالش رو جواب دادم، یعنی نمره اشکالی که در این مورد میان، نمره اشکالی که در من با شیئن ثم ملکهو ثم اجازهو میای اشکال و جوابش هم گفتم. اما یه فرد دیگر هم دارم، من با شیئن ثم ملکهو، اونجا هم که یه اشکال هست، به جهت که آدمی که میره میخره و دیگه نمیخواد اجازه بکنه، نفس انتقال میخواد کافی باشه برای منتقل شدن مال به مشتری، یا لسان که نداره، که لسان نداره، فقط مال از صاحبش خریدی، به صرف انتقال به تو میخواد اون منتقل بشه، حرفی در بین که نیست، اجازه که در بین که نیست، که اون وقت اون نمره فک رهنه ها. پس در ما من با شیئن ثم ملکهو ولم یجزهو، مثل کسی که این مرهون را میفروشه و فک کرده نه مرتهن اجازه میکنه، اونا مثل همان. اما من با شیئن ثم ملکهو ثم اجازهو مثل اینه که راهن بفروشه مرتهن اجازه کنه، که دیروز گفتم نمره اون اشکالی که اونجا میاد، اینجا میاد و جواب شما دادن. اما یه اشکال دیگر، یا این مایلزم که میگم نمیا، غیر اونه. اون در من با شیئن ثم ملکهو ثم اجازهو بود که گفتم نحوی اون اشکال میاد و جواب دادن. اما حالا که میگم اونی که اونجا لازم میاد اینجا لازم نمیا، اون یه اشکال دیگریه، اون مال اون فردش، من با شیئن ثم ملکهو ولم یجزهو، یعنی به مجرد این که با یه خرید بخواد به مشتری منتقل بشه، اون وقت نمره اون اشکالی که اونجا هست که گفتن علما گفتن این نمیشه که به مجرد انتقال بخواه به اون منتقل بشه، به جهت که تا خریدی خود لسان که نداره که بگه از هینی که اقواق شده منتقل بشه، از حالا میخواه منتقل بشه، از حالا اجازه لفظیه که نیست که لسان داشته باشه بگه از اون وقت، از حالا میخواه منتقل بشه. و جماعتی اونجا اشکال میکردن کمان که حالا بعد میان که میگفتن صحیحی، حالا اگر یه کسی عین مرهونه را فروخ بعد قرض داد و خواست فکر رهن کنه، یه اشکالی در من با شیئن ثم ملکهو ولم یجزهو هست، این مال مسئله فکر رهنه، اونجا میایه ببین میتونیم جواب بدیم یا نه. اما یه اشکالی هست که در من با شیئن ثم ملکهو ثم اجازهو، اون در مسئله اجازه مرتهن میاد جواب شم دیروز گفتیم، یعنی فرق بیاندازید بین این دو مسئله. من با شیئن ثم ملکهو بگید دو فرد داره، با شیئن ثم ملکهو ثم اجازهو مثل بی راهن است و مرتهن اجازه کنه، مثل همه اشکال میاد و جوابش میدید. اما یه وقتن با شیء انسون ملکه ولم یجزه، اون خود اجازه نداره که در اجازه مرتهن حرفاش بیا، هر اشکالی داره مال فکر رهنه، چون اونجا که اجازه که نیست فکر رهن، لسانی که نداره که مثل اجازه مرتهن نیست، فکر رهنه، فکر رهن مثل خریدن بایه، مثل اینکه بره اصابش بخره ولم یجزه، اون اشکالی که در اون مورد میاد در فکر رهن میاد، این اشکالی که در من با شیان سوم ملکه و سوم اجازه هم میاد در اجازه مرتهن میاد جوابشم دادم. این نهایت توجیه که آدم میتونه بکنه. خب همین هم نه میگم نه میاد، اون دیروز آمد و جواب دادیم. چرا؟ نه هم میگم اگر این او باشه، فرض کنیم من با شیان سوم ملکه و سوم اجازه هم، چرا میگه یلزم و لا یلزم، این تناقضه. اما میگم من با شیئن سم ملکهو دو فرد داره، با شیئن سم ملکهو سم اجازهو مثل بیع راهن است با اجازه مرتهن، اشکالش مثل همه و جواب میدم. اما با شیئن سم ملکهو ولم یجزهو، این مثل این که با راهن این مرهونه را ولم یجز المرتهن بل فکر را، این مثل اونه که با یه فوزیل میرفت میخرید، لسان که ندارم میرفت میخرید، لسان نداشت، فکر رهنم لسان نداره، اون هر اشکالی که داره در فکر رهن میاد در ولم یجزه. اما من با شیئن ثم ملکه و ثم اجازه، اشکالی که اونجا هست در رهنم میاد با اجازه مرتهن و جوابشم دادم. پس اگر طرح مسئله کنیم با شیئن ثم ملکه و اجازه اشکال میاد و جواب دادم، اما طرح مسئله کنیم با شیئن ثم ملکه و ولم یجزه اشکال نمیاد، به جهت که مرتهن داره اجازه میکنه، این غیر از اینه که با یه مالک شده ولم یجزه. اینجوری فرق بذارید، بگید دو فرد داره، وقتی که دو فرد داشت در اون فردش که سم اجازه او اشکال در اجازه مرتهن میان نحوی او جواب دادیم، اما در اون فردش که با شیئن سم ملکه او ولم یجزه در اجازه مرتهن نمیاد، که این اجازه در اون اجازه نداره، اما نحوه اون اشکالی که در اون فرد هست در فکر رهن میان و یعنی اشکال میکنن، میگن صحیح نیست، فکرن قابل نیست که بیع درست کنه. همچنانه که بیع من با شیئن ثم ملکه ولم یجزه میگن درست نیست، میگن صحیح نیست، یعنی همچنانه که اون کار اصلاح نمیکنه، مجرد مالک شدن باید اجازه کنی، اینجا هم مجرد فکر کار اصلاح نمیکنه. به اینجا باید توجه کنیم کلامش، ما یلزم و ما لا یلزم ها فرق داره. اگر با شیئن ثم ملکه ثم اجازه اشکال لازم میاد و جواب میدیم، با شیئن سم ملکه ولم یجزه اشکال نمیایه، یعنی این اشکالی که اینجا بود نمیایه، یه اشکال دیگریه کنجه اونم میگن صحیح نیست با شیئن سم ملکه بدون اجازه، کما اینکه در رهن میگن مجرد فکرن کافی نیست، بله به اجازه مرتهن کار درست میشه، به فکرن کار درست نمیشه. حالا این در ذهنتون باشه، ببینید دیگرونم که چیز نوشتن، ببینید چی ازش استفاده میشه، درست این ارزی که کردین نه. خب این از این مطلب، مطلب دیگه ها؟
مرتهن اجازه میتونه بکنه
اخر؟ آره خب، په همه حرفا چی شو بود از
یک؟ مرتهن مالک که نیست در منبا
زی حق با نه، نحوه اشکالش نه، البته مسئله را که با هم میگن تشبیه میکنیم و حرف میزنیم فرق دارن از حیث احکامشون اشکالشون، میخوام بگیم مثل همه، اون بیع غیر مالکه، این بیع مالکه، اینا خلطه میدونیم، نه خودمون میدونیم. خب بعدا میفرمان که حالا کلام سر اینه که اگر راهن این مرهونه را فروخ و مرتهن امضا کرد و اجازه کرد، آیا اجازه مرتهن کاشفه است او ناقله؟ یعنی اجازه مرتهن کشف میکنه که از اول مبی ملک مشتری بوده، یا نه حالا که امضا کرد حالا منتقل میشه به اون مشتری؟ میفرمان همون اختلافی که در بیع فضولی بود اینجا هست، در بیع فضولی اختلاف بود که اجازه مالک کاشفه است یا ناقله، و اونجا گفتیم به حسب قاعده اجازه مالک ناقله است، کاشفه نی، ولیکن بعض از روایات دلالت بر کشف داشت، دلیل تعبدی قائم بود بر کشف، ولی به حسب قاعده قاعدش نه که اجازه مالک ناقله باشه، کاشفه نباشه. پس همونجا اختلافش گذشته، هر حرفی که اونجا بود در اجازه مرتهن میان که یا کاشفه است یا ناقله. برکمی فرمان اگر کسی در اجازه مالک بیع فضولی، یعنی بیع فضولی که آدم انجام میده، اگر مالکش امضا کرد، هر که اونجا کشف گفت به طریق اولا باید اینجا کشف بگه، یعنی هر که در بیع فضولی با قال شد که اجازه کاشفه است، در مسئله خودمون به طریق اولا باید بگه کاشفه است. چرا؟ به جهت که اجازه مالک اشبه است به جزء مختزی، یه تیکش عقد فضولیه، یه تیکش هم امضای مالک، اشبه است به جزء مختزی. اون وقت با این که اشبه است به جزء مختزی میگه کاشفه است، با این که یعنی خودش هم تأثیر میکنه، در این حال میگه کاشفه است. اما در مسئله اجازه مرتهن که مختزی نیست، اجازه مرتهن رفع مانع، حق او مانع بود، داره امضا میکنه، از حق صرف نظر میکنه. اون وقت یه چیزی که اشبه است به جزء مختزی میگه کاشفه است، چیزی که برای رفع مانع آدم نگه کاشفه است، به طریق اولا باید بگه کاشفه است. اینم این مطلب. فلذا میفرمان ببینید، اگر یه کسی عبد شکه پهلو کسی گرو گذاشته مملوکشا، گفتن اگر آزاد کنه بدون اذن مرتهن، به اجازه مرتهن گفتن درست میشه، با این که ایقاعات گفتن که فضولی وردار نی، ایقاعات نمیتونه موقوف باشه، یا باطله یا صحیح ها. با این که عتق عبد از ایقاعات ها عقل نیست، گفتن اگر راهن انجام بده بدون اذن مرتهن، مرتهن امضا کنه، عتقش صحیح ها. این برای همینه، یعنی کار رن آسان‌تره، چون اشبه به جزء مقتضی نیست، رفع مانع، چون رفع مانع عتق راهنم صحیحه، بعدن مرتهن اجازه کرد عتقشم صحیحه. میگه اگه ورگردید بگید با اینه که گفتن عتق راهن صحیحه، نه برای خاطر نه که کارش آسان‌تره، برای خاطر نه که جانب عتقا غلبه دادن، گفتن هر وقت عمدار بشه بین این که یک شخصی آزاد بشه یا آزاد نشه، جانب حریت غلبه میدیم. این حالا ورو ایقاعه، اما چون جانب حریت غلبه داره به نظر شارع، از این جهت گفتن حر است و آزاده، نه برای خاطر نه که اجازه مرتهن کارش آسان تره و از قبیل رفع مانعه. میگن نه، این حرفا نزن، ولو در مسئله عفو راهن، یعنی اگر یک کسی بر مملوکی که گرو گذاشتیم جنایتی وارد کرد و راهن عفو کرد از این جنایت، در اون مسئله محقق ثانی عرض میشد که این مطلب را کنوان کرده، نمیتونیم بگیم برای خاطر تقلیب جانب عتق، به ادله عتق تمسک کردن و گفتن عتقش صحیحه، گفتن عتق راهن بدون اذن مرتهن صحیح هست اگر مرتهن اجازه کنه، برای ادله عتق، نه برای خاطر اینکه جانب حریت غلبه دادن. اون منشأش نیست، منشأش اینه که ادله عتق دلالت داره بر صحت عتق. فلذا علامه رحمت الله علیه فهمیده اگر بر مملوکی که انسان رهن گذاشته جنایت وارد کنن، اون وقت راهن عفو کند از اون جنایت، گفتن این عفوش صحیح هست مراعا به این که مرتهن امضا کنه، بگه تو عفو کردی من اون قبول دارم، با این که عفوم از ایقاعاته، اونم که عقل نیست که عفو کرده از جنایت مملوکش، عفو که ایقاع که، در این حال فتوا داده به صحتش، فهمیده این عفو صحیح هست مراعا به اجازه مرتهن. پس معلوم میشه کار اجازه مرتهن از کار اجازه مالک آسان‌تره، این برای رفع مانع اون اشبه به جزء مقتضیه. پس هر کس که اونجا کاشف دونست باید اینجا کاشف بدون اجازه را. اینم از این مطلب. مطلب بعدش میفرمان این حرفا که واسه زدم همش مال جایی بود که مرتهن امضا کنه به راهنا. حالا اگر مرتهن اجازه نکرد، اسقاط حق رهن کرد، گفت بابا این فرشی که پهلو من گرو بود به غیر فروختی، اصلا من از رهن گذشتم، نه اینکه به تو امضا میکنم، نمیخوام دیگه فرشت رهن باشه، اسقاط کرد حق رهن را، این چطور؟ این اسقاط حق رهن کاشفه است یا ناقله؟ جلوتر از این که این اسقاط کنه، ما به غیر منتقل کردیم فروختیم، حالا مرتهن اسقاط حق رهن میکنه، این اسقاط کش میکنه که از اول مال شدم ملک مشتری یا حالا ملکش میشه. ها می فرمان در اسقاط حقش کلامی هست که یعطی در فکر رن، اونجایی که اگر راهن این مرهونه را بفروشه، بره طلب مرتهنه بره و این مرهونه را از رن خارج کنه، اونجا محل اشکاله، ببینیم آیا فکر رن کاشفه است یا ناقله. حالا که رهن جدا کرد، این کشف میکنه که از اول ملک مشتری بوده یا حالا میشه، در فکرش نزاع هست، خلاف هست، همون اشکال و خلاف در اسقاطش میان، کای اسقاط کاشفه است یا ناقله. این هم میفرمان از این مطلب بعدش میفرمان که حالا راهن که این مرهونه را فروغ و گفتیم باطل نیست، به اجازه مرتهن درست میشه، اگر مرتهن امضا کرد اجازه کرد، یا بعدن میتونه رد کنه بگن نه من نمیخوام این چیزی که فروختی، برگردم از اجازم، میفرمان دیگه فایده نداره. اول حق داشت یا امضا کنه یا رد کنه. وقتی اجازه کرد دیگه حق رد نداره، این بلا اشکال. عکس چطور؟ اگر اول رد کنه بعد اجازه کنه، وقتی بهش خبر داد راهن، گفت من این مرهونه را فروختم، گفت من قبول ندارم، رد کرد بیع راهنا، حالا بعدا میگه میخوام اجازه کنه، اجازه بعد از رد درسته یا نه؟ فیه وجهان، دو وجهه. یوم که این که بگیم بله درسته، بجرد که اول که رد کرده یعنی از حقم نگذشتم و حالا میخوام بگذره، یعنی از حقم نگذشتم حالا بعدا راضی میشه میخوام امضا کنه، این حالا گذشتم، پس بگیم اب نداره. نه اینه که این وجه میخوام بگم، میگن نه نه حق من نگذشتم ازش، حالا میخوام بگذره. این فرق داره با بیع فضولی. بیع فضولی فهمیدن اگر مالک رد کند یا نمیتونه اجازه کنه، بجرد که رد مالک باعث میشه که اصلا اون انشای موجب منحل میکنه، یه قابل لحوق اجازه نداره، قابلیت نداره. اما این نه، این حقی داشته، از حقش وقت نگذشته حالا میگذره. پس یه وجه اینه، بگیم اگر مرتهن رد کرد بعد امضا کنه اشکال نداره، اول گفت بی خود فروختی، این گرویه بی خود فروختی، بعد گفت خواه حرفی ندارم، یه وجه اینه که بگیم اشکال نداره، اون از حقش نگذشته حالا میگذره. یه احتمالم داره بگیم خیر، این عقد راهن با اجازه مرتهن هر دو مقوم بودن و این عقدا مؤثر میکردن و اثر برش بار میشد. خب وقتی که رد کرد، عهد جزء مقوم که نیامد به کلی عقد منحل میشه، همونجوری که در فضولی گفتن که اگر مالک رد کرد به منحل میشه، اینجا میگیم منحل میشه. این هم میفرمون از این. بعد میفرمون که خب حاضر کلهو در این که راهن بفروشه و مرتهن رد کنه یا اجازه کنه، اما اگر چنانچه راهن عین مرهونه را فروخ بعدش فکر رهن کرد، یعنی قرضش را داد، فرشش را یا خانه‌ش را از گرو در آورد، حالا چطور میشه؟ حالا بگیم فکر رهن مثل اجازه مرتهن باعث لزوم عقد میشه یا نه؟ میفرمان ظاهری نه که فکر رهن مثل اجازه مرتهنه. چجور اگر مرتهن اجازه میکرد به لازم میشد به راهن؟ حالا هم که راهن رفته قرضش را پرداخته، این مرهونه را از رهن خارج کرده، حالا بگیم به لازم میشه مثل همه. و یحتمل که بگیم نه، اجازه مرتهن فرق داره با فکر رهن، اجازه باعث لزومش میشه اما فکر رهن باعث لزوم عقد نمیشه، فایده نداره. چرا میفرمان؟ میفرمان برای خاطر اینکه اجازه مرتهن معناش این بود در اون حالی که این بی واقع شده من حقی داشتم در اون عین، اجازه که میکنه میگم من از اون حقی که در حال عقد داشتم گذشتم، لسان داره، اجازه لسان داره، میگه از اون حقی که در اون حال داشتم من گذشتم، امضا کردم. اما فکرن که لسان نداره که، بله در اون حالی که تو فروختی متعلق حق مردم بوده، اجازه ما آدمی هم که نیامده که، فقط فکرن که لسان نداره که بگم من عقد امضا کردم، من از حقم گذشتم، حق خود به خود ساقط شده. ولو این که در اجازه مرتهن هم جوری هست که تا امضا کرد حق ساقط میشه، اما در اون حالی که حق داشته و عقد واقع شده، عقد در اون حال داره امضا میکنه، لسان داره. اما آدمی که فکر رهن میکنه، کی فکر رهن لسان داره بگم من از اون وقتی که تو عقد انجام دادی قبول دارم، قبول دارم این نداره، طلبش گرفته، این مرهونم از رهن خارج شده، این دیگه لسانی نداره که این عقد از اون وقت ما امضاش کردیم. کی مالکه؟ خب میدانیم آخه، باید درستش کنیم از نظر بحثی، بینیم میشه کارا درست کنیم یا نه. نمیشه. حالا اول که فرمیده ظاهر اینه، ظاهر نه که درسته، یعنی به لازم میشه به واسطه فرد. و یحتمل که نمیشه، بجرد که فکر غیر از اجازه است، اجازه و امضا لسان داره، میگم به یه که در حال حق من محقق شده من دارم امضاش میکنم، غیر فکر که لسان نداره، قرض داده این مرهونه را از رن خارج کرده، این چه لسانی داره که من عقد امضا کردم و عقد از اون وقت نافذه؟ خواهش دارم گوش کن، حالا حرفاشو بزنیم، تا نگفته که من حتما این احتمال قبول دارم که، حالا بگیم داره چی میگه، نباید اول بفهمیم چی میگه، حالا برو صد تا اشکال داره. بله اول آدم باید حرف اشخاصا بفهمه، اون وقت بگه حالا این صد تا اشکال داره، مثلا صد تا هم نداره، گاهی وقت یکی دو تا. مرحوم سیده در حاشیه مکاسب میگه اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا و خامسا و سادسا و سابعا، هشت اشکال میکنه، نه در این جهان، در جاهای دیگه هشت اشکال به کلام شیخ وارد میکنه. بزن هرچی دلت میخواد، شما هم از اونها که میگی صد تا اشکال داره یا کمتر. خیلی از اشکال هم که میگن وقتی که میگن وقتی آدم گوش میکنه میگن نه اصلا وارد نیست، بیشترش وارد نیست. بله، یه کسی اهل اصفهان گفته بود خربوزه 100 تا خاصیت دارد، 100 تا. گفتم به شما رو ببینیم 100 تا خاصیت دارد. گفته بود که یه خاصیتش اینه که مدر است. مدر است. خود دومیش گفته بودن، گفته بود غذا رو هضم میکند. غذا رو هضم میکنه. گفته بودن بقیه، گفته بود که 98 تاشم اینه که خیلی خوب است. حالا ما میخوام بفهمیم چی شی دارم میگم. حالا برای شما صد اشکال بکنی به این مطلب. خب اینم عرض کنم تا تطبیق کنی. مضافم بر این که فرموده، یه مطلب دیگر هم هست، میخوام ببینم این شخص راهن این مرهونه را که فرو قبل از آنی که فکر لعن کنه این به لازم بود یا نه؟ نه لازم که نبود، که متعلق حق مردم بود. حالا فکر لعن شده، نمیدونم به فکر لعن لازم میشه یا نه، اصل اینه که لزوم نداره. استصحاب حکم میکنه یه همچنانی که قبل از فکر این به لازم نبود حالا هم لازم نی. میگه چرا به استصحاب تمسک میکنی؟ به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کن. یعنی قبل از فکر این لزوم وفا نداشت، این زمان خارج شده. از منه بعد و به عموم عام تمسک کن. او حالا که فکر کرده این به نسبت به راهن وجوب وفا داره. میگه خیر، استصحاب جاریه و تمسک به عام نمیشه بکنیم، به جهت که این عام ما اوفو بالعقود عمومش فردی نیست، یعنی در کل زمان جدا جدا وجوب وفا داشته باشه. یه وجوب وفا داشته اونم که تخصیص خورده. حالا اگر زمان بعد شک کردیم که آیا حکم عام جاریه که وجوب وفا باشه یا حکم خاص کردن به وجوب وفا باشه، استصحاب حکم مخصص باید بکنی. استصحاب حاکم است بر عموم عام، چون عاممون عموم زمانی نداره، کل و فرد فرد و کل و زمان زمان، که زمان رو مفرد کرده باشه که این محصرش انشالله فرده عرض میکنم، چون مفرد نیست عموم زمانی نداره، این عام منقطع شده نسبت به این فرد یا وجوب وفا نداره. قبلا متیقن بود که وجوب وفا نداشت قبل از فکر، حالا که فکر شک میکنم که وجوب وفا داره یا نه، استصحاب میگن نه. اینا همه بیان این احتمال که اجازه مرتهن باعث لزوم بین میشه و را که فکر رم نمیشه. تا دنبالش انشالله اینا تطبیق کنیم. ها؟ آره ها اینجور میشه. یعنی اگر عین مرهونه را راهن فروخ بعد رفت قرضش را داد و عین مرهونه را از رهن خارج کرد، این باید درست نمیشه، از سر نو باید بفروشه. اینجور میشه. کی؟ بقیده شیخ انصاری فهمیده به حسب قاعده نقلم به حسب روایات کشفه. خب اینا خب اشکالات شده که مشروط قبل از شرط آمده و چه میشه و چه میشه. فرضا گفته به حسب قاعده باید نقل بگین. اثبات لزوم کیا؟ اون یعنی مشتری که خریداری کرده؟ این نه، این میخوام منم چه کار کنه؟ این واجبه وفا کنه؟ نه، برای این آدم واجب نبود حالا منی. خب گوش کنید. و اما ما یلزم، و اما اون اشکالی که لازم میآید فی مسئلت من با شیئن ثم ملکهو، این در اجازه مرتهن لازم نمیاد. باید اینجوری معنا کنید، بگید بابا خود دیروز خود گفتی میاد و جواب دادی، حالا میگی نمیاد. میام اونی که میاد غیر از اینه که نمیاد، اون که گفتم میام مال من با شیئن ثم ملکهو ثم اجازهو بود، اما من با شیئن ثم ملکهو که بدون اجازه باشه مثل مسئله فکر رهنه به اجازه کار نداره. اون مال فکر که لسان نداره، اونجوری که بایی میره از صاحبش میخره میخواد اجازه نکنه، صرف خریدنش که لسان نداره، که تا اینکه بگم من عقد از اول امضا کردم. پس یک فرد من با شیئن ثم ملکهو ثم اجازهو اشکالش میو جواب دادیم، اما من با شیئن ثم ملکهو ولم یجزهو، نحوی اون اشکالی کنجا هست در بیع مرد در اجازه مرتن نمیاد، چون اینجا اجازه است اونجا اجازه نیست. این نهایت توجیهشه. و اما اون چرا که لازم میاد در مسئله من با شیئن ثم ملکهو، یه قید باید بهش بزنید، بگید بابا خود دیروز گفتیم میام، میگم دیروز من با شیئن ثم ملکهو و اجازهو بود، حالا من با شیئن ثم ملکهو ولم یجزهو، یه ولم یجزهو نه اینکه در عبارت علاوه کنید، یعنی به واسطه این قید مختلفش کنید. فلا یلزم، اون اشکالی که در من باشه انسوم ملکه و ولم یجز همیا فلم یا فلا یلزم و فی مسئلت اجازت المرتهن، در مسئله اجازه مرتهن لازم نمیان. به جهت اینجا مرتهن اجازه در کار هست، اون من باشه انسوم ملکه هوه که ولم یجز هوه اجازه در کار که نیست که. نه، اشکالی که در اون من باشه انسوم ملکه و ولم یجز هوه هست در مسئله فکر رهنه. نه یلزم و بعد اون اشکال لازم میاد در افتکار کردن و سیجی و تنبیه علیه، بعدم خودم آگاه میکنم بر او که نحوه اشکالی که در من با اشیاء انسوم ملکه هو هست و ولم یجز هو که میگم بی به مجرد این که بای خرید لازم نمیشه، فکران هم باعث لزوم بی راه نمیشه. اینجوری ها، یعنی همچنانی که اونجا باعث لزوم نمیشه باید اجازه کنه، اینجا فکر هم باعث لزوم نمیشه. همینی که الان به عنوان احتمال گفتیم، کمان که تنبیه میکنم برای این مطلب انشالله تعالی. ثم ان الكلام، حالا بس در این که اجازه مرتهن کاشفه است یا ناقله، میفرمان مثل به فضولیه، اونجا هم اختلاف بود اینم همونجوره. ثم ان الكلام، بس در این که اجازه مرتهن کاشفه است یا ناقله، او ناقله حمزه کم داره، کلام در این که اجازه مرتهن کاشفه است او ناقله، هو الكلام و فی مساله الفضولی، همون بحثی که در مساله فضولی بود، و محصله و محصله، محصل اون چرا که در فضولی گفتیم، گفتیم ان مقتضى القاعده النقل، مقتضای قاعده اینه که اجازه مالک را ناقل بدانیم، الا ان الظاهر من بعض الاخبار، الا اینکه ظاهر از بعضی از اخبار کشف بود. و قول به کشف در مسئله فضولی حتما لازم داره که در مسئله به اجازه مرتهن هم کشف بگیم به فهوا و اولویت. و القول بالکشف هناکه، قول به کشف در مسئله فضولی یسترزمه هنا بالفهوا، مسترزم قول به کشف است در رند به طریق اولا. چرا؟ لأن اجازت المالک، برای خاطر این که اجازه مالک اشبه به جزء المختزی، اشبه به جزء مختزی. اما وقتی که آدم چیزی که جزء المختزی کاشف بدانه در مسئله رند، خب جزء المختزی نیست، از قبیل رفع مانه و رفع حقه. به جهت که اجازه مالک اشبه است به جزء مختزی، اما در این حال شما اونو کاشف میدونید، اینه که جزء المختزی نیست پس باید به طریق اولا کاشف باشه. وحیه هنا و اجازه در باب رن از طرف مرتهن من قبیل رفع المانه، در مانه رو برمیداره، در از حقش میگذره. و من اجل ذلک، و برای خاطر این که اجازه از طرف مرتهن از قبیل رفع مانه است، میبینیم ایقاعاتی که در فضولی گفتن نمیشه موقوف باشه در این راه گفتن میشه. اگر بندش آزاد کرد بعدن مرتهن امضا کرد گفتن درست میشه، چون کارش آسان تره این. و من اجل ذالکه، برای همین مطلب جوز و اتق راهن هنا، جایز دانستن اتق راهن را در اینجا در مسئله رن مع تعقب اجازت المرتهن، در سو که عقب در اتقش اجازه مرتهن را، من نل ایقاعات اندهم لا تقه، با اینکه ایقاعات نزد علما مراعان نمیشه باشه، یا صحیح یا باطل، با اینکه ایقاعات نزد علما واقع نمیشه مراعاتن. حالا میگن نه، این نبره این خاطر نه که رن کارش آسان تره، اینه که گفتن اتق راهن صحیح هست به اجازه مرتهن کار درست میشه، چون بنا اتق بر قلبیه رو اون جهته. ولی اعتذار و انذارک، اگه بخواد عذرخواهی کنید از این مطلب، بگید این که اینجا میگن اتق صحیح ها به بنا اتق علی تقلیب، چون بنای آزادی بر قلبه است، کما فعله المحقق ثانی، که محقق ثانی گفته رو بنایت بر قلبه اینجا گفتن آزاد میشه، کما اینکه این کار رو انجام کردم انجام دادم محقق ثانی در کتاب رن فی مسئلت عفو راهن عن جنایت الجانی علی العبد المرهون، در مسئله که راهن عفو کند از جنایت جانی که بر عبد المرهون وارد کرده، اونجا فرموده که اگر که راهن آزاد کنه و مرتهن امضا کنه اتق صحیح ها، برای خاطر این که جانب حریت قلبه میدیم، در اون مسئله چین حرفی زده. این اعتذار منافن، میبینیم تمسک میکنن برای صحت ات به عدله ات، نه برای جنبه تقلیب و قلبه. این اعتذار منافات داره با تمسکی که در ات کردن به امومات ات. علاوه این که علامه فهمیده اگر که راهن عفو کند از جنایتی که بر عبدش وارد شده، گفتن این عفو صحیح هست و مراعاش به اجازه مرتهن، با اینکه عفو هم ایقاعه، اون خود یه اتق نیست که یکی بنای عفو بر قلبیه. با اینکه علامه قدس سر رو در همین مسئله عفو راهن قد جوز العفو مرا به فکر رن، عفا جایز دانستن مرعا به فکرن، با اینکه عف از می شود که از ایقاعته، یه عقل که نیست که اتقم که نیست که بگی برناش باید قلبه، جایز دانستن عف را مرعا به فکرن. حازا خوی همین حرفا در صورتی بود که مرتهن اجازه کنه. حازا ازا رضی المرتهن بلبی و اجازه هو، اما اگر مرتهن وقتی بهش گفتن گفت من اصلا از حق رهنم گذاشتم، اسقاط حق رهن کرد، اون چطور میشه؟ اونم آیا اسقاطم ناقل است یا کاشفه؟ اینی که گفتم آیا رضایت اجازه مرتهن کاشفه است یا ناقله، این در صورتی است که مرتهن راضیه به بی بشه و اجازه کنه. اما ازا اسقط حق رهن، اما اگر مرتهن اسقاط کند حق رهن را، ففی کون الاسقاط کاشفن، آیا اسقاطم کاشف است که از همون روزی که ما فروختیم شدن ملک مشتری، یا نه حالا که از حق رهن گذشت حالا میشه ملک مشتری؟ آیا کاشف است یا ناقل؟ کلامون یعطی فافتکاک رهن، کلامی است که میا در فک رهن یا ابراء دین. اگر قرضش را دادیم و این مرهونه را از گرو در آوردیم، یا اصلا از طلبش گذر، اونجا ببینیم گذشتن از طلب کاشف است، کشف میکنه که همون وقت شدن ملک مشتری یا حالا میشه. فک رهن هم همونجور، اسقاط حق هم همونجور میشه. کلامی هست که میا در افتکاک رهن یا ابراء دین. خب این عزیز ثم انه لا اشکال فی انه لا ينفع الرد بعد الاجازه، اشکالی در این مطلب نیست که دیگه وقتی مرتهن اجازه کرد یه حق رد نداره، بگن نه 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 راضی نیستم، فایده نداره، فایده نداره رد بعد الاجازه و هو واضح. و هل ينفع الاجازه بعد از رد، حالا اگر که نه اول رد کرد بعدش بخوای اجازه کنه، ممکن که بگیم بله اجازه بعد از رد ابنه، اول از حقش نگذشته حالا میگذره. و هل ينفع الاجازه بعد از رد، آیا نفع میدهد اجازه بعد از رد؟ وجهان، من ان رد فی معنی عدم رفع عن حقه، رد معنیش از حقم نگذشته حالا میخواد بگذره. از جهت اینکه رد در معنی اینه که این آدم رفعیت نکرده از حقش، فلهو اسقاطه، میتونه اسقاط کنه بعد از آله، بعد که رد کرده حالا از حقش ثابت کنه. و ليس ذلك مثل رد به فضولی، اونجا مالک اگر رد کنه دیگه نمیتونه امضا کنه، به جهت که وقتی رد کرد انشاء اونا همه هم میخوره، این مثل رد به فضولی نیست. لان المجیز هناک، مجیز در باب به فضولی، فی معنی احد المتعاقدین، در معنی احد متعاقدین، هر وقت یکی از متعاقدین انشاء خودش خراب کرد انشاء رفیعش هم خراب میشه، مثلا اگر قبول متصل به عقد نشه فوری انشاء ایجاب هم میخوره، در معنای احد متعاقدین. وقد تقرر ان رد احد العاقدین، و در جای خودش ثابت شده که اگر احد عاقدین رد کنه مبطل لانشاء العاقد الاخر، انشاء عاقد دیگر رو خراب میکنه. اما به خلاف هنا، اینجا که اینجوری نیست که احد العاقدین باشه مرتهن، اجنبیه، فقط حقی داره از حقش دست برمیداره، اول دست بر نداشته حالا دست برمیداره. به خلاف هنا، به خلاف عرض میشد رد در این مسئله رد، فان المرتهن اجنبیون، مرتهن اجنبی بوده، اجنبیون له حق فلعین، اجنبی است منتاش وسش حقی در این هست. این جهت این که بگیم بعد از رد امضا کنه اب نداره، این وجه این. و من ان الاجاب، و از حیث این که ایجاب مؤثر، انما یتحقق برضا المالک و المرتهن، ایجاب مؤثر وقتی محقق میشد به رضایت مالک راهنه و مرتهن، فرضا و کل منهما جزء مقوم در ایجاب المؤثر، رضایت هر یک از مالک و مرتهن جزء مقوم ایجاب مؤثر است. اما کما این که رد عقد فضولی مبطل، فکما ان رد در مالک، کما این که رد مالک در فضولی مبطل للعقد، مبطل عقد است به تقریبی که قبلا گذشت، کذالک رد المرتهن، رد مرتهن مبطل عقد و هازا هو الازهر، و ازهر به قواعد فقه این دومیه، یعنی اگر مرتهن رد کرد یا اجازش درست نیست، و هازا هو الازهر من قواعده، اینم از این. خب حالا اگر که انسان این مرهونه را فروخت مرتهن اجازه نکرد، ما اصلا رفتیم قرضش را دادیم این مرهونه را از رن خارج کردیم، فکرن باعث لزوم میشه مثل اجازه یا نه؟ میفرمون بله، ظاهرش نکاره. ثم ان الظاهر ان فکرن، ظاهر این است که فکرن بعد البی به منزلت الاجازه، به منزله اجازه مرتهن است، ده سقوط حق المرتهن، فکرن که کردیم حق ثابت، ده سقوط حق مرتهن به فکرن، کما سر رهبی فت تذکره، کمان که تصریح کرده به این مطلب علامه در تذکره که فکرن به منزله اجازه است و حکیم فخر الاسلام و حکایت شده است از پسر علامه و شهید فل حواشی شهید اول و هو ظاهر من المحقق و شهید ثانی و این معنا ظاهر است از محقق و شهید ثانی که به مجرد فکرن به راه لازم میشه به منزله اجازه مرتهنه و یحتمل و عدم و لزوم العقد و احتمال داده می شود که عقد لازم نشه بالفک به واسطه فک کما احتمله فی القواعد کما که علامه احتمال داده عدم لزوم را در قواعد بل مطلق السقوط اسقاط حق رن باعث لزوم نمیشه فک رن باعث لزوم نمیشه ابرای دین باعث لزوم نمیشه فقط اجازه مرتهنه اگر اجازه کنه عقد راهنه باعث لزومش میشه اما اگر بعدن که خبر شد گفت من اصلا از رن گذشتم باعث لزوم نمیشه اگر اصلا به کلی من گفت قرض من نمیخوام باعث لزوم نمیشه اگر فک من کردین باعث نمیشه یعنی همه این ستم سهمه اینجوری نه علامه کتاباش مختلفه فتواهاش دلش خواسته علامه در کتاباش انقدر اقوال متعدد داره که بیچه یک کسی از علما میفرمیده پنج نفر از علما از فقهای سابق پنج نفرشون علامه و فخرالدین شهید اول و شهید ثانی و محقق ثانی این پنج تا یا جای پسر علامه محقق صاحب شرایع این مردده این پنج تا میگفته اگر در همه کتاباشون یه مسئله یا یه جور فتوا بدن من قاطعم که این حکم الله لوح محفوظه اینقدر عقیده بینا داشته یعنی اینا از بس که اختلاف فتوا دارن بس خیلی بعدی معتبره بله بله کما احتمال او کما که احتمال داده این مطلب را علامه در قواعد که به فک لازم نمیشه بلکه مطلق سقوط سقوطی که به اسقاط حق باشه یا به ابرای دم باشه یا به فک رحم باشه بلکه مطلق سقوطی که حاصل میشه به اسقاط یا ابرا او به غیره ما اسقاط یعنی اسقاط حق رن ابرا یعنی گذشتن از طلب به غیره ما یعنی فک کردن چرا؟ نظرن الا ان راهن گفتن به جد که راهن تصرف فی ما فی حق المرتهن در چی تصرف کرده که حق مرتهن درشه حالا صرف این که حق ثابت میشه باعث این نمیشه که بیع تو تأثیر کنه مؤثر بشه که و سقوطه بعد ذلک و سقوط حق مرتهن بعد ذلک لا یؤثر فی تصحیحی تأثیر نمی کند در تصحیح اون تصرف میگه چطور اجازهش تأثیر میکرد فکرن تأثیر نمی کنه میگه به جد که اجازهش امضا میکرد اون عقدی که در حال تحقق حق واقع شده اما فکرن خلصان نداره که والفرق بین الاجازت والفک فرق بین اجازه و فک این است که ان مقتضا ثبوت الحق لهو مقتضای ثبوت حق برای مرتهن هو صحت و امضاءه قاعدش بود که امضاش صحیح باشد امضا کند للبیع الواقع فی زمان حقه اون بیعی که واقع شده است در زمان حقش اگر چه از اجازه حق ساقط می شود من لزم من اجازه سقوط و حقه فکم باعث سقوطه اجازه باعث سقوطه اما اجازه لسان داره می همونی که عقدی که در حال حق من واقع شده من امضاش کرده اگر چه البته اینجا لازم میاد از اجازه سقوط حقه فیسقط حقه به لزوم البیع و بالجمله فل اجازه تو تصرف من المرتهن اجازه تصرفی است از مرتهن در رن حال وجود حقه در حالی که حقش وجود داشته یعنی حال العقد حق مرتهن بوده امضا و اجازه تصرف است از مرتهن به ما یوجب سقوط حقه به یه چیزی که باعث سقوط حقش میشه نظیر و اجازت المالک نظیر اجازه مالک در بیع فضولی که لسان داره در اون حالی که تو مال من را فروختی مرکم بوده و حق داره امضا کنه نظیر اجازه مالک به خلاف اسقاط او سقوط بل ابرا او الادا به خلاف اسقاط حق رن یا سقوط دین حالا یا به ابرا یا به ادا اون بریو ذمه کنه یا من دین را ادا کنم و رهن را فک کنم به خلاف اسقاط یا سقوط به ابرا و ادا فنه لیس فیه دلالتون علا مزی العقل در نا دلالتی نیست بر مزی عقل حال وقوعه این اشبه چیزی هست به من با اشی از ثم ملکهو ولم یجزهو چه جور اونجا مخواه به صرف این که بایه میره میخره به اولی درست بشه بی اجازه اینو مخواه همجور باشه صرف این که اول فروخته حالا قرضش دادن مخواه به یه درست بشه این اونها این مایرزم که میگفت در فک میا در اجازه نمیا همین ها این ها این اشبه و شیئن نه اون این اشکاله که میگفت مال غیر راهن رهن میشد برای مشتری برای بایه اون نه اخو گفت میا و جوابش هم داد این اشکاله ها اینه این اینه که چجور اگر کسی با شیئن سومده که هو ولم یجزه مخواب به مجرد اینکه مالک شده بیان لازم میشه که محل اشکاله اینجورم با اما این مرهونه را و مخواب به مجرد فکر درست میشه کارش بدون اجازه مرتهه این مشکله این مثل اونه اینه که گفت این اشکال من با شیئن سومده که هو ولم یجزه در مسئله فکر میا کلن داره میگه ها و اما در مسئله اجازه مرتهه نمیا فرق داره نهبش اینا رو گوش کن نه گوش کن خواهش دارم لخمو واسه کن فهو اشبه و شیئن این اشبه و شیئن به بی فضولی یا قاسب فضولی برای خودش بفروشه قاسب واسه خودش بفروشه ثم تملک هما بعد مالک بشن و نخوان اجازه کنن همین مجدد ملکیتشون کافی باشه اینجا معناش همینه به صرف این که فکر رن کردیم میخواد کافی باشه و رو مرتن اجازه نکرده مثل اونه وقد تقدم الاشکال فیه و قبلا گذشت در مسئله من با شیئن ثم ملکه و لم یجزه ها که جماعت اشکال میکردن بلکه من با شیئن ثم ملکه و اجازه هاش هم صاحب مقابیس اشکال میکرد و قبلا گذشت که اشکال هست در این بی که با شیئن ثم ملکه و دیگه نخواه اجازه کنه ان جماعت بقیه شمیشالله بعدن شنبه